دنیا و دین، ای آسمانی در زمین، ای دست حق در آستین، مولا امیر المومنی، مولا امیر المومنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از آیاتی که به ظاهر مربوط به بحث یهوده آیه 94 و البته 95 سوره بقره است، اما مرتبط به بحث ماست، یعنی مربوط به بحث آیات الولایه است. من آیه رو براتون قرائت میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم والله علیم بالظالمین. بگو اگر راست میگویید که سرای آخرت نزد خدا ویژه شماست نه مردم دیگر، پس آرزوی مرگ کنید، ولی به سبب اعمالی که مرتکب شده اند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد. خدا ستمکاران را میشناسد. این آیه مربوط به یهود و یهودیان. خب نکته اول در رابطه با بحث آخرت، دار الاخره، سرای آخرت، که خب قاعدتاً افراد در هر دین و مذهب و آیینی باشند قائل به آخرت هستند، الا محدود و معدود اونهایی که دینهای خود ساخته دارند، دینهای الهی قائل به آخرتند و قائلند که جایگاهی بعد از مرگ هست که اونجا مردم خواهند رفت و اونجا اعمالشون، نتیجه اعمالشون رو خواهند دید. اما نکته سر این است که افراد در هر دین و مذهبی که باشند نسبت به مرگ هول و هراس دارند، این که مرگ رو پیش روی خودشون ببینند و از دار این دنیا برند. هر کسی تو هر دین و مذهبی معمولا این نگرانی رو داره. چرا خدا اینجا خطاب ویژش مربوط به یهودیانه؟ که شماهایی که قبول دارید، قل ان کانت لکم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. شماها که اعتقاد به مرگ دارید، اعتقاد به سرای آخرت دارید و اونجا رو مال خودتون میدونید، چرا تمنای مرگ نمی کنید؟ دلیلش این حس خود برتربینی یهوده. یهودیان میگن که آقا اولا ما قبول داریم که میمیریم، دوما آخرت و بهشت مال ماست، صرفا مال ماست، کس دیگه جایگاهی نداره. حتی گناهکاران ما هم یه محدود و معدود عذاب میبینن، پاک میشن میان بهشت. حضرت حق داره رو میکنه به اینها، میگه شماها که میگید بهشت مال ماست، ملک تلق ماست، شماها که انقدر اونجا همه چی براتون فراهمه، هیچ کم و کسری ندارید، خب چرا آرزوی مرگ نمی کنید؟ خب آرزو کنید زودتر از دار این دنیا برید. ببینید در آیات دیگه ای هم به این نکته اشاره می کنن. در سوره بقره آیه 111، لن یدخل الجنة الا من کان هودا، اصلا تو بهشت کسی وارد نمیشه مگر یهودی. یا در سوره مائده آیه 18، نحن ابناء الله و احباؤه، ماها فرزندان خداییم و محبوب دل خداییم، اصلا خدا نسبت به ما یه عنایت ویژه داره. یا نسبت به این که ما محدود و معدود تو عذابیم. سوره بقره آیه 80 و قالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده، ما آتش رو نمیچشیم مگر یه ایام محدود و معدود. خب این رو خداوند داره خطاب به اونها میگه، میگه شماها که انقدر خوبید، این دنیا هم که معلومه گرفتاری هاش زیاده، خب چرا آرزوی مرگ نمی کنید؟ این آرزوی مرگ کردن و تمنای مرگ کردن چیز مذمومی است، لذا به ما دستور دادن که ما حق نداریم بگیم خدای مرگ منو برسون، خدای دیگه منو راحتم کن، نه حق نداریم. و به ما نهی کردن که در اوج گرفتاری هاتون سعی کنید امید داشته باشید. البته در سیره اهل بیت عصمت و طهارت در اوج گرفتاری ها داریم از این تعابیر، مثل تعبیر وجود نازنین حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت فرمود اللهم عجل وفاتی سریعا، که وقتی این همه حجمه بر حضرت زیاد شد حضرت چنین دعا کردن، یا وجود نازنین حضرت سجاد سلام الله علیه داره که تمنای مرگ کردن، یا امیرالمومنین هم داریم که تمنا کردند، یا سید الشهدا بالای بدن حضرت علی اکبر علی الدنیا بعد کل عفا، دیگه خاک بر سر این دنیا بعد از تو، دیگه دنیای بدون تو علی اکبر فایده ای نداره. این گونه تعابیر داریم، اما اصولا به ما نهی کردن که ما نبایستی تمنای مرگ بکنیم. خب این یهودیانی که سیرشون نشون دهنده این است که اصلا و ابدا دنبال آخرت نیستند، یعنی هم و غمشون دنیاست و به دستورات پیغمبرشون هم عمل نکردن، یعنی اصلا وقعی به دستورات پیغمبرشون نداشتند، که این همه دستورات در تورات داریم، مگر نسبت به پیغمبر بعدی دستورات نداری؟ مگر خود همراهی کردن حضرت موسی جز دستورات دینشون نبوده؟ اینا همه رو زیر پا گذاشتن، پای هیچ کدومش و نایستادن. شما ببینید جناب موسی چقدر از اینها کشیده، چقدر اذیت شده، این همه تلاش کرده، 4 بتپرست دیدن راحت آقا بتپرست میخواستن بشن، یعنی اصلا دنبال اینجور مطالب نبودن. انقدر از پیغمبر ما سوال کردند از حضرت موسی سلام الله علیه که تعبیر قرآن اینه که مثل بچه هاشون پیغمبر رو میشناسن، یعرفونه کما یعرفون ابناءه، مثل بچه هاشون میشناختن پیغمبر اکرم رو. انقدر سوال کرده بودن، مگه پای دینشون وایسادن؟ کجای زندگیشون عمل به دین بوده؟ کجای زندگیشون بر شریعت عمل کردن که حالا ادعا دارن که ما خیلی راحت اونجا برای ما اختصاصی است، انحصاری است، خب ما میتونیم بریم، خب اگر اینجوری تمنای مرگ بکنید. تو سوره جمعه هم به این نکته اشاره میکنه، قل یا ایها الذین هادوا ان زعمتم انکم اولیاء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگه واقعا شما ادعا دارید که انقدر خوبید، خب این مسیر رو تمام کنید، بلند شید برید. شماها که میگید پسر خداییم، شماها که میگید هرچه خوبان همه دارند ماها یک جا داریم، خب جمع کنید، خیلی راحت تمنای مرگ بکنید، درخواست مرگ بکنید. چرا پس انقدر محکم چسبیدید به دنیا؟ حاضرام نیستید از این دنیا دست بکشید. و شما میدونید الان هم سیره یهود همین گونه است، یعنی سیره یهود اصولا بر محور دنیاست، سرمایه دارترین افراد تو این عالم یهودیانند، دستم از این عالم بر نمی دارند و تا اونجایی که بتونند مبناشون دنیاست و مبناشون دنیاگراییه و در این امرم واقعا پیروز بودند و موفق هم بودند، بناشون رو بر دنیا گذاشتن، چسبیدن به دنیا، فقط فکر این بودند که منفعت طلبی داشته باشند، در این امر موفق بودند، اینها اصلا سیره و عمل کردشون نشون دهنده این نیست که قائل به آخرتند، قائل به سرای دیگرند، قائل به اینند که اونجا جاشون خوبه. هم و غمشون رو گذاشتن نسبت به دنیا و همین نکته هم دارن طی میکنند. اما نکته ای که من میخوام عرض کنم نسبت به این آیه شریفه این نکته است که جناب موسی کلیم الله خب خیلی اذیت شدند برای اینکه این مردم رو هدایت بکنند. البته اینها باز هم خوی دنیا طلبیشون اونها رو وادار کرد که بیان در مدینه، در اونجا چون میدونستند اینجا یک روزی پایتخت خاتم الانبیا خواهد شد، اونجا آمدند بر اساس این اونجا منزلهایی ساختند، اونجا بودند و پیغمبر هم تشریف آوردن اونجا، اما ضربات و لطمات بسیاری رو بر پیکره دین وارد کردند. یکی از لطماتی که در سوره حج بهش اشاره شده، در سوره انفال آیه 67 تا 69 بهش اشاره شده، نسبت به جنگ بدره که جنگ بدر اینها با نفوذی که در میان مسلمانها داشتند نگذاشتند که شکست مشرکان سخت‌تر بشه. 70 نفر از مشرکان کشته شدند اما جا داشت که بیشتر از اونها کشته بشه. اینها به واسطه نفوذی که در بین اصحاب پیغمبر اکرم داشتند آمدند و بحث اسارت رو مطرح کردند و کاری کردند که 70 نفر از مشرکان اسیر بشن. شما میدونید وقتی یه تعداد اسیر، اونهم اسیرای جنگی، اونهم کسانی که قسم خوردن نسبت به مبارزه با مسلمون ها، وقتی میخوان اینها رو بگیرند و اینها رو دستگیر بکنن، خب قاعدتا تعداد زیادی از افراد بایستی پای اینها صبر کنند و همین اتفاق هم در بدر افتاد. لذا وقتی بحث اسیر گرفتن در بدر مطرح شد، تعداد زیادی از مشرکان تونستن فرار بکنن چون تعداد مسلمان ها خیلی محدود و معدود بود. یعنی با یه تیر اینها دو نشون زدن: یک، بحث اسارت رو که مطرح کردن، یه عده از مشرکان کشته نشدند و اسیر شدند. دو، یه عده از مشرکان تونستند از سرگرم شدن مسلمان ها به اسیران فرار بکنند و فرار هم کردند و جان به در بردند. این یکی از نفوذهای بسیار تأثیرگذار یهود در بین اصحاب که شما میدونید وقتی هم که به اصحاب اعتراض شد که آقا چرا شما اومدید اسیر گرفتن رو باب کردید، گفتن مانعی نداره، امسال از اینها فدیه میگیریم، پول ازشون در میاریم، خب بعدم آزادشون میکنیم. خب گفتن خب آزادشون بکنید، اینها با قوای بیشتر سال دیگه دوباره میان با ما میجنگن. گفتن مانعی نداره، کشته میشیم، شهید میشیم، میریم بهشت. یعنی شهادت رو به عنوان یک هدف داشتن مطرح میکردن، در صورتی که شهادت که هدف نیست. آدم بنا نیست بجنگه که کشته بشه، که آدم باید بجنگه که بکشه، که پیروز بشه. بله اگر در این مسیر کشته هم شد جایگاهش بهشته. خب اینها آمدن با این مغالطه برخورد کردن. اینها نفوذ یهوده که حالا شما میبینید در تعابیر اهل سنت در کتبشون مثل ابن ابوالحدید معتزلی چقدر به نیکی یاد میکنه از اون اصحاب خائنی که آمدند این حرف رو در بین مسلمانان نشر دادند و نگذاشتند همونجا ریشه مشرکین کنده بشه. در مقابل ببینید وجود نازنین امیر عالم امیر المؤمنین چگونه با شمشیرشون از دین محافظت کردند و در بدر چه حماسه ای آفریدند و ریشه دشمن رو داشتن میخشکوندند. اما این طرف شما ببینید افرادی که با دسیسه یهود لطمه به دین و آیین زدند. میخوام این نکته رو در پایان عرض کنم که نفوذ یهود متاسفانه در بین مسلمان ها از همون ابتدا بوده، فلذا این آیاتی که میبینید مربوط به یهوده اینها یک اشاره است و یک تنبه به ماست که ما حواسمون باشه نفوذ یهود کماکان ادامه داره و بایستی در مسیر دین و دینداری ما دست پنهان یهود رو ببینیم، کماکان یهودیان برای لطمه زدن و ضربه زدن به مسلمان‌ها دارن تلاش میکنن. این آیاتی که این هم تعدادش زیاده، اینها بایستی ما رو به تفکر و تدبر واداره. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده تقدیم محضر شما خوبان خواهم کرد. یا علی مدد.